دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 26، اشعیا از 54 تا 55. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 26، اشعیا فصلهای 54 و 55 است. خب، از دیدن شما اینجا خوشحالم. ممکن است شما در حال چمنزنی بوده باشید و تصمیم گرفته باشید که به جلسه مطالعه کتاب مقدس بیایید. این فوق‌العاده است. من خیلی خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. متشکرم. بیایید با دعا شروع کنیم. پدر، از تو سپاسگزارم برای این فرصت دیگری که بتوانیم پیرامون کلام تو جمع شویم. از تک تک شما در این اتاق سپاسگزارم. از شما به خاطر تنوع زیاد در شخصیت‌ها، علایق و از سوی دیگر، یک نواختی زیاد در تمایل ما برای شناخت شما از طریق کلامتان سپاسگزارم. و بنابراین دعای ما امشب این است که شما واقعا خود را به ما نشان دهید. به ما کمک کن تا در مورد کلمات و نحو، ساختار جملات، پاراگراف‌ها و تمام این چیزهایی که برای آشکار کردن خودت انتخاب کردی، فکر کنیم. به ما کمک کن تا از میان آنها و فراتر از آنها به چهره تو بنگریم. به ما کمک کن تا چالشی را که برای ما ایجاد کردی ببینیم، زیرا ما می‌دانیم که با افرادی که برای آنها نامه می‌نوشتی تفاوتی نداریم. گاهی اوقات برای ما آسان است که کمی احساس برتری کنیم، اما در واقع در اعماق قلبمان می‌دانیم که این درست نیست. ما آنها هستیم و آنها ما هستند و دعا می‌کنیم که تو به ما کمک کنی تا چالش‌ها را بشنویم، تسلی را بشنویم، تشویق را بشنویم، بینش را ببینیم و ما به نام تو از تو تشکر خواهیم کرد. آمین. بسیار خوب، ما در حال بررسی آخرین بخش از این زیربخش هستیم که من اون را فیض، وسیله بندگی نامیدم. در فصلهای 40 تا 48 دیدیم که چگونه فیض، انگیزه بندگی بود. همونطور که به پایان فصل 39 رسیدیم، تشخیص دادیم که بدون شک ثابت شده است که میتوان به خدا اعتماد کرد. اما سوال این است که چه چیزی ما را ترغیب میکند که اشتباه حزقیا، یعنی اعتماد یک باره را تکرار نکنیم، نه یک عمر اعتماد، و گفتیم که لطف بیقید و شرطی که خدا به قومش حتی در اسارت عطا کرد، انگیزهایی برای اعتماد به او خواهد بود. اما بعد این سوال را پرسیدیم، اما چگونه؟ چگونه خدا میتواند به سادگی گناه آنها را نادیده بگیرد و طوری رفتار کند که انگار هیچ کاری نکردند و بگوید شما بندگان برگزیده من هستید؟ و پاسخی که در این بخش میبینیم بنده است. همانطور که در فصل 49، فصل 50 و سپس هفته گذشته، به ویژه در فصل 53 دیدیم، بنده این امکان را فراهم می کند که گناه ما بخشیده شود و خدا این لطف رایگان، این لطف ناشایست را به ما عطا کند. امشب به نتیجه گیری آن بخش، یعنی فصلهای 54 و 55 می پردازیم. فصل 54 با این جمله آغاز می شود. ای نازا که نزاییدی، سرود بخوان، با صدای بلند آواز بخوان و فریاد بزن، ای که هرگز درد زایمان نداشته ای. زیرا فرزندان زن بیکس از فرزندان زن متأهل بیشتر خواهند بود. مکان خیمه خود را وسیع تر کن. پرده های مسکنهایت گسترده تر شوند. عقب ننشین. تنابهایت را درازتر کن. پایه هایت را محکم تر کن. و سپس به فصل 55 آیه 1 می رویم. ای هر که تشنه است، به سوی آبها بیایید، ای آن که پول ندارد. بیایید بخرید و بخورید. بیایید شراب و شیر را بدون پول، بدون قیمت بخرید. بنابراین اولین سوال اینجاست که در فصلهای 49 تا 52، فصل 12، نوت قالب، تشویق یهوه به باور این بود که او قرار است آنها را نجات دهد. نوت قالب در اینجا و در بقیه فصلهای 54 و 55 چیست؟ شما نجات یافته اید. اکنون آن حس، انتظار اکنون به دعوت تغییر کرده است. بیایید و در این مطلب که مال شماست، شرکت کنید. بنابراین، آنچه میبینیم این انتظار در آیات 49 تا 52، 12 و سپس وحی در آیات 52، 13 تا 53، 12 و اکنون دعوت در آیات 54 تا 55 است. بنابراین این شعر نسبتاً عجیب که هفته گذشته به اون نگاه کردیم، دقیقاً محور کل این ماجرا است. چگونه میتوان انتظار را به دعوت تبدیل کرد؟ و پاسخ این است که به دلیل کاری که بنده با حرف بزرگ انجام داده است. حال خداوند در این آیات 54 1 تا 10 چه وعده‌هایی میدهد؟ چه استعاره‌ای استفاده شده است و این چه ارتباطی با دیدگاه قبلی صهیون نسبت به خودش دارد؟ ثمر بخشی در مقابل بی‌حاصلی. درست است. اگر به یاد داشته باشید، گفتیم که در چندین جای آن فصل‌های اولیه او به عنوان بیوهایی توصیف شده است که فرزندانش مردند. بنابراین او دیگر امیدی به داشتن فرزند ندارد. حال به این موارد یک بیوه نازارا نیز اضافه کنید. مسئله هر چی که باشد، حتی اگر او دوباره ازدواج کند، دیگر نمیتواند فرزندی داشته باشد. و خدا میگوید نه، نه. فرزندان زن بیکس بیشتر از فرزندان زن متأهل خواهند بود. آیه 3، تو به راست و چپ گسترش خواهی یافت. فرزندان تو ملت‌ها را تصرف خواهند کرد و شهرهای ویران را آباد خواهند ساخت. حال این چه ارتباطی با ترس‌های مردم در تبعید دارد؟ آنها از چه می‌ترسیدند؟ از نابودی. دقیقاً. آنها به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک ملت از بین خواهند رفت، به سادگی ناپدید خواهند شد. و به یاد داشته باشید، وعده خدا به ابراهیم چه بود؟ جهان را آباد کنید. فرزندان بیشتری از ستارگان آسمان خواهی داشت. بنابراین ما در اینجا با یک وضعیت ظاهراً ناسازگار روبرو هستیم، جایی که خدا این وعده‌های باور نکردنی را می‌دهد و واقعیت‌های وضعیت کاملاً برعکس است. و اشعیا می‌گوید نه، نه. شما بچه دار خواهید شد و آن بچه‌ها در سراسر جهان پخش خواهند شد. گاهی اوقات با موقعیت‌هایی روبرو می‌شویم که همه چیز غیرممکن به نظر می‌رسد و باید موقعیت‌هایی مانند این را در کتاب مقدس به خاطر بسپاریم که در آنها غیر ممکن ممکن می‌شود. به آیه 4 نگاه کنید. آیا آنچه را که چندین بار در مورد شرم در عهد عتیق به شما گفته‌ام به خاطر دارید؟ شرم چیست؟ شرم نهایی چیست؟ بله. بله. نمی‌دانم چطور سوال را بهتر بیان کنم. وقتی چیزی که به اون اعتماد داشته‌ای شکست می‌خورد، شرمنده می‌شوی. خب، این یه صندلی فوق‌العاده است. این واضحاً بهترین صندلیایی که تا حالا دیدم. فقط می‌دونم که این صندلی منو ناامید نمی‌کنه و من می‌افتم روش و می‌افتم پایین. و چه کار می‌کنی؟ می‌خندی. و تمام. دنیا همین است. بله، تو به خدای خود اعتماد کردی و خدای تو را ناامید کرد. تو به خدای خود اعتماد کردی و در تبعید هستی، اینطور نیست. خدا در آیه 4 چه میگوید؟ تو شرمنده نخواهی شد. شرم گذشته، جوانی، بیوگی، محروم شدن از ملت و دارایی‌هایت را فراموش خواهی کرد. و سپس در آیه 5، 5 اصطلاح برای خدا وجود دارد. آنها چه هستند؟ اولین مورد چیست؟ خالق. خداوند متعال که به معنای واقعی کلمه پروردگار لشکرهای آسمان است. شوهرت. چه چیز دیگری؟ نجات هندهات. قدوس اسرائیل. اون جداست. بله. حالا فکر کردم یه مورد ششم هم اینجا هست. این خدای تمام زمین است. درست است. مثل کتاب مقدس نکرو قدیمی است. من تمام دنیا را در دستانم دارم. بنابراین اگر او خالق من است، این برای من چه معنایی دارد؟ او می داند من از کجا آمدم. اگر او ارتش پروردگار آسمان هاست، این برای من چه معنایی دارد؟ هیچ کس نمی تواند او را شکست دهد. و اگر من از آن او هستم، هیچ کس نمی تواند من را شکست دهد. شوهر. محافظ. نزدیکترین پیوند. این خیلی مهمه وقتی به خدا فکر می کنیم. برای خیلی از ما، طرز فکر اصلیمون در مورد خدا، اون کسیه که تو بهش نشسته و بهمون میگه میتونستی بهتر از این باشی. تو واقعا تلاش نمی کنی، درسته. من کسایی رو میشناسم که تو این زمینه خیلی بهتر از تو هستن. و تو خودت را با یک قاضی به خطر نمی اندازی. تا جایی که میتوانی از او دوری کن و دوام بیاور. او شوهر توست. بله. لطفاً این کار را بکنید. اما این زبان برای برقراری ارتباط با یک غیرمومن به طور واضح صحبت می کند. تا راهی برای برگرداندنت پیدا کنم. بله، دن. بله. بله. منجی در قبال این کسی که اکنون بی بضاعت است، وظیفه‌ای دارد. من نزدیکترین خیشاوند شما هستم. من اینجا وظیفه‌ای دارم. بله. خوبه. اوه، بله. آره. بله. قدوس اسرائیل. او شایسته پرستش است. و این چه ارتباطی با این موارد قبلی دارد؟ بسیار خوب. ما او را می‌پرستیم چون او این هاست. او شایسته است. اینها فقط صفات کوچک یک خدای کوچک نیستند. اینها صفات کسی است که از همه چیز فراتر می‌رود، کسی که خود را به اسرائیل بخشیده است. تونی چن به تازگی نوشتن بیانیه قطعی در مورد مقدس اسرائیل را به پایان رسانده است. بنابراین او می‌تواند همه چیز را در مورد آن به شما بگوید، اما من قصد ندارم از تریبون دست بکشم. اما این ایده از آن متعالی که قریب الوقوع است. قریب الوقوع نیست. یعنی تقریبا همین الان. قریب الوقوع یعنی همین الان. و اگر یک الهیات منحصر به فرد از کتاب مقدس وجود داشته باشد که به سادگی در هیچ جای دیگری از جهان یافت نمی شود، همین است. آن متعالی، آن که مطلقاً غیر از همه چیز است، خود را به عنوان یک شخص به ما بخشیده است. ارسطو می توانست متعالی را تصور کند، اما البته اون متعالی نمی تونه یک شخص باشد، زیرا یک شخص تحت تأثیر آنچه که به وجود آورده است قرار می گیره. و این نمی توانست باشد. او دیگر متعالی نمی بود. و عهد عتیق می گوید، بله احتمالاً حق با شماست، اما متعالی یک شخص است. و از بعضی جهات فکر می کنم این خلاصه ای کلام است، اینطور نیست. اگر همه این چیزها درست باشند، پس او واقعاً خدای تمام زمین است. او آن را آفرید. او آن را نجات داد. او با آن ازدواج کرده است. بنابراین واضح است که خدا سعی دارد نکتایی را بیان کند. حال به آیات 7 و 8 نگاه کنید. و آنها در مورد خشم خدا در مقایسه با عشق و شفقت او چه میگویند؟ دقیقاً. خشم او موقتی است. اما عشق و شفقت او، فکر میکنم نکتایی را به مل فهماندم، حسد. این جمله است که سالها پیش از کسی شنیدم و از آن زمان تا به حال در ذهنم مانده است. خدا خشمگین میشود، اما او عشق است. خدا خشمگین میشود، اما او عشق است. عشق ویژگی اساسی شخصیت اوست، تغییر ناپذیر و ابدی. و دقیقاً به همین دلیل که ما را دوست دارد، عصبانی میشود. این او را خشمگین می کند که کسانی که او عمیقاً دوستشان دارد، می توانند زندگیشان را تا این حد خراب کنند. اگر او ما را دوست نداشت، مجبور نبود عصبانی شود. دقیقاً. درست مثل یک پدر یا مادر. اگر برایتون مهم نباشد که کسی چه کار می کند، به نوعی زندگیش را خراب می کند، اما اگر فرزندتون باشد که زندگیش را خراب می کند. پس، برای لحظه‌های کوتاه، تو را ترک کردم، اما با شفقتی از این تو را گرد خواهم آورد. در خشمی سرشار، لحظه‌های روی خود را از تو پوشاندم، اما با خشمی ابدی بر تو شفقت خواهم کرد، خداوند، نجات دهنده ای تو، میگوید. خشم. بنابراین بیایید به مزمور 30، آیه 5 برگردیم. آیه‌هایی که بسیاری از ما اون را حفظ کرده ایم و بسیاری دیگر از ما باید آن را حفظ کنیم. خشم او فقط برای یک لحظه است، اما لطف او برای یک عمر. گریه ممکن است شب را در بر بگیرد، اما شادی در صبح فرا می رسد. این خبر خوبیه. این خبر خوبیه. حالا شفقت. اگر به چندین ترجمه مختلف انگلیسی نگاه کنید، کلمات مختلفی را خواهید یافت که برای ترجمه کلمه عبری استفاده شدند. نسخه کینگ جیمز در ابتدا از ترحم، لطافت، لطف و شفقت استفاده می کرد. همه این کلمات چه چیزی در مورد خدا و احساسات خدا نسبت به ما میگویند؟ او عمیقاً اهمیت میدهد. او عمیقاً اهمیت میدهد. او وارد احساسات ما میشود. او آنچه را که ما احساس میکنیم حس میکند. کلمه عبری هم همینطور است و من بارها این را به شما گفتم، معنی اصلی در حروف 27 است. در این مورد رحم است. و اسمی که از این گرفته شده کلمه رحم است. این کلمه معمولاً به صورت جمع می آید. رحم. و اغلب در ترجمه تحت لفظی تر به معنای لطافت نرمی ترجمه می شود. او با ما مهربان است. با ما مهربان است. بله. چه کار دیگری از دست من بر می آید؟ بله. بله. پس به آیه 10 بروید. کوها ممکن است از جا کنده شوند، تپه ها جا به جا شوند، اما حسد من از تو جدا نخواهد شد. خداوند که بر شما شفقت دارد می گوید، پیمان صلح من برداشته نخواهد شد. دوباره اینجاست. کلمات حیزد و شفقت در این چهار آیه آمده است. کلمه حسد دو بار و کلمه رحمت سه بار آمده است. فکر میکنم خدا میخواهد نکته‌ای را روشن کند. حالا از شما میخواهم که به این پیمان صلح نگاهی بیندازید. و از اونجایی که حتی خواهر روس هم نتونست این هفته تکالیفش را انجام دهد، فرض میکنم بقیه شما هم این کار را نکرده اید. پس بیایید به اعداد 25، 12 نگاهی بیندازیم. فینیاس، وقتی یک مرد عبرانی، زنی از اهالی مدیان را که پرستشگر بعل فغور بود، مستقیماً به اردوگاه آورد تا با او رابطه جنسی داشته باشد، هر دو را با نیزه به زمین زد. این یک اقدام بسیار جدی است. و خدا پاسخ می دهد و در آیه 12 می گوید، اینک من عهد شالوم خود را به او می دهم. باز هم این خطرناک است. ممکن است مجبور شوم گواهینامه رانندگی تجاریام را بگیرم. در مورد این کلمه که اغلب به عنوان صلح ترجمه می شود، به شما چه گفتم؟ کلمه عبری پشت آن چیست؟ رفاه. بله، کلمه عبری چیست؟ کسی یادش هست؟ شالوم. بله بله. بنابراین دوباره ما فقط در مورد عدم وجود درگیری صحبت نمی کنیم، ما در مورد یک پارچگی صحبت می کنیم. پس به آن پایبند باشید. من به فینیاس که کاملا مطیع من بوده است، پیشنهاد پیمان صلح می دهم. حالا بیایید به حزقیال 34:25 برویم. اشعیا، ارمیا، حزقیال. اگر فراموش کرده اید، حزقیال اکنون پس از سقوط اورشلیم وعده می دهد که آنها دوباره به خانه باز خواهند گشت. و بنابراین در 34:25 با آیه 24 شروع کنید. من خداوند خدای ایشان خواهم بود. بندهام داوود در میان ایشان فرمان روا خواهد بود. من خداوند هستم. من گفتم. من با آنها پیمان صلح خواهم بست و حیوانات وحشی را از زمین بیرون خواهم ران تا بتوانند در بیابان با امنیت ساکن شوند و در جنگل ها بخوابند. اکنون حزقیال 37:26. بنده من بیایید از 24 شروع کنیم. بنده من داوود پادشاه آنها خواهد بود و همه آنها یک شبان خواهند داشت. آنها طبق قوانین من رفتار خواهند کرد و از فرایض من پیروی خواهند کرد. آنها در سرزمینی که به بندهم یعقوب دادم، جایی که پدرانتان در آن زندگی می کردند، ساکن خواهند شد. ایشون و فرزندانشان و نوادگان فرزندانشان تا ابد در آنجا ساکن خواهند بود. و بنده من داوود تا ابد رئیس ایشون خواهد بود. من با ایشون عهد صلح خواهم بست و این عهدی جاودانی با ایشون خواهد بود. بسیار خوب. حالا برویم سراغ عهد جدید. رومیان فصل 5 آیه 1. بنابراین چون به ایمان عادل شمرده شده ایم، به واسطه خداوندمان عیسی مسیح با خدا صلح داریم. و سپس به آیه 10 می رسیم. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم، به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که آشتی کرده ایم، به واسطه حیات او نجات خواهیم یافت. پس وقتی خدا عهد صلح را به ما تقدیم می کند، چه چیزی را تقدیم می کند؟ شگفت‌انگیز است. آشتی و شالوم کامل و تمام یار. بله بله. این فقط یک آتشبس موقت نیست. این آشتی است. این با خدای ما همراه می شود. خدای من، خدای من. چه وعده ای؟ بسیار خوب، ما قبلا در مورد سوال 6 صحبت کرده ایم. بیایید به سوالات 54:11-17 برویم. به نظر شما نکته سنگ‌های قیمتی این توصیف در 11 و 12 چیست؟ ای رنج دیده، ای توفانزده و بیارامش، بنگر، من سنگ‌های تو را در آنتیمان قرار خواهم داد و پایه‌های تو را با یاقوت کبود خواهم گذاشت. مناره‌هایت را از عقیق، دروازه‌هایت را از یاقوت سرخ و تمام دیوارت را از سنگ‌های قیمتی خواهم ساخت. فایده ای این چیست؟ خب، روی سینه بندی که کاهن پوشیده بود 12 جواهر قیمتی بود و همچنین روی شانه ها این جواهرات. بسیار خوب، بسیار خوب. اهمیت این چیست؟ چرا آنها را به عنوان جواهر توصیف کنیم؟ زیبایی، ارزش، استقامت. این نماد 12 عصر اسرائیل بود و واقعا معبد اینجا مرکز مکان بزرگ مسیحایی خواهد بود. اوه اوه، از همیشه بهتر خواهد بود. بهتر از همیشه. بله بله. مطمئنن این راهی است برای بیان اینکه چقدر برایشان ارزشمند است. چقدر این شهر پایدار است و توجه دارید که ما به آنجا نخواهیم رفت. اما اشاراتی که در مکاشفه به شما دادم، همون چیزی است که شهری را توصیف می کند که از آسمان نازل می شود و واضح است که یوحنای مکاشفه گر اشعیا را خوانده است. همون تصویری که نشان می دهد ما چقدر برای خدا ارزشمند هستیم. چقدر برای او گران بودهایم و او چقدر برای ما ارزش قائل است. و سپس در آیات 13 و 14 او از این نوع استعاره به من واقعا در مورد همون چیز فکر می کنم، اما با عبارات متفاوت تغییر جهت می دهد. او در آیات 13 و 14 چه می گوید؟ هیچ کس قرار نیست به آنها آسیبی برساند. به ویژه در آیه 14، ویژگی ارزشمند مردم چه خواهد بود؟ استقرار در پارسایی. مانند آلماسی که در محیطی زیبا قرار گرفته باشد، در پارسایی استوار خواهی شد. البته این تمام کشمکشی است که اصلاحات بر سر این سوال داشت. و از بسیاری جهات، ما هنوز هم امروز در الهیات انجیلی در ایالات متحده با آن دست و پنجه نرم می کنیم. ما دوباره در مورد آن در بخش پایانی کتاب صحبت خواهیم کرد. و لوتر گفت من نمی توانم. جان وسلی گفت من نمی توانم. من تا جایی که می توانم تلاش می کنم. هر کاری که می دانم را انجام می دهم و در نهایت باید بگویم نه، شکست خوردم. بنابراین برای لوتر کشف بزرگی بود وقتی که نویسندگان عهد جدید به ویژه پولس را یافت که می گفتند شما می توانید از طریق مسیح عادل شمرده شوید. چه حقیقت گرانبهایی برای لوتر. اوه خدا را شکر. می توانم از این مبارزه برای تبدیل شدن به چیزی که نمی توانم باشم دست بکشم. فقط می توانم بدانم که در مسیح در عدالت استوار هستم. این در مورد وسلی هم صادق بود. اما وسلی چیزی را فهمید که لوتر از آن غافل بود. و اون این است که من نه تنها می توانم از طریق مسیح عادل شمرده شوم، بلکه از طریق مسیح قادر به عادل بودن هستم. به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی کلمه، جان وسلی بود که اصلاحات را تکمیل کرد. و متاسفانه امروزه تا حد بسیار بسیار زیادی در مسیحیت انجیلی آمریکای شمالی این نکته حیاتی دوم را از دست داده ایم. بنابراین من از طریق مسیح عادل شمرده می شوم. بنابراین نمی توانید از من انتظاری داشته باشید. البته من در مورد مالیات بر درآمدم دروغ خواهم گفت. البته من به همسرم خیانت خواهم کرد. منظورم این است که من فقط یک انسان هستم. و خدا را شکر که از طریق مسیح عادل شمرده می شوم. و جورج بارنا می گوید هیچ تفاوت قابل اندازه‌گیری بین سبک زندگی گمشدگان و سبک زندگی دوباره متولدین وجود نداره. و من می گویم این چیز وحشتناکی است. آیا پارسایی به معنای درستکاری در قبال خدا نیست؟ بنابراین کل این ایده که فقط در یک رابطه زنده است که این پارسایی می تواند وجود داشته باشد، اصلا درستکاری است. بله، فکر می کنم درست است. اگرچه مسئله قضاوت به اندازه تصویر غالب است، اما قاضی اعلام می کند که شما جایگاه درستی دارید. او به سادگی این را اعلام می کند. و همین. اما به نظرم اگر او شوهر باشد، اگر ناجی باشد، اگر سازنده باشد، اگر همه این چیزهای دیگر باشد، کاملا حق با شماست. بدون یک رابطه درست، جایگاه درست غیر ممکن است. و یک رابطه درست زنده است. اما آن خط بزرگ و عظیم در پارسایی تو را استوار خواهد کرد. الماس در قاب قرار گرفته است. این ماییم. خیلی خوب، باید ادامه بدیم. ببینیم چی میشه. بله، داریم. باشه. حالا این موضوع اینجا توی ترجمه ها یکم پررنگ تر میشه. اگر به آیه 17 نگاه کنید، هیچ سلاحی که علیه شما ساخته شده باشد، کارساز نخواهد بود. شما هر زبانی را که علیه شما در داوری برخیزد، باطل خواهید کرد. این میراث بندگان خداوند است. حالا ترجمه های شما در مورد این جمله آخر چه میگویند؟ تبریه آنها از جانب من. آیا کسی چیز متفاوتی دارد؟ و عدالت آنها از جانب من است. کلمه اصلی عدالت است. حالا چیزی که اینجا اتفاق می‌افتد این است که در خیلی از جاها در طول فصل‌های 49 تا 55 ببخشید در طول فصل‌های 40 تا 55 عدالتی که در موردش صحبت می‌شود عدالت خداست و عدالت اوست که آنها را نجات می‌دهد. خدا کار درست را برای آنها انجام خواهد داد و آن نجات دادن آنهاست. فرستادن آنها به اسارت برای او درست بود. اما برای این خدا درست نیست که آنها را آنجا رها کند. این خدا نجات دهنده است. و همینطور بارها و بارها در این بخش. بنابراین اگر به اون آیه نگاه کنید، این میراث بندگان خداوند و پارسایی آنهاست، این رهایی آنهاست که از من سرچشمه میگیرد. اما وقتی میگویید احباب حق، اون ویژگی کاملی رو که خداوند برای ما به درستی انجام میدهد و از ما انتظار داره که در عوض به درستی زندگی کنیم، از دست میدهید. اما وقتی اون را صرفاً به عنوان احباب حق ترجمه میکنید، اون طعم کامل را از دست میدهید. این میراث بندگان خداوند و پارسایی آنهاست از من. و منظور من این است که این کلام دو وجهی است. پارسایی که خدا به آنها میدهد چیست؟ این رهایی است. اما پارسایی که خدا به آنها میدهد، شیوه جدیدی از زندگی نیز هست. و وقتی آن را فقط به عنوان تبریه ترجمه میکنید، این جنبه آن را از دست میدهید. خدا قرار است از من تبریه کند. خدای من عالیه. حالا میتونم حسابی زندگی کنم و این به اون فرصتی میده که چند وقت دیگه از من تبریه بشه. آره، آره. پیروزی خیلی خوبه، حداقل از این جهت که راه پیروزی رهایی از دشمن و پیروزی شیوه جدید زندگی رو باز میذاره. آره. چه نسخه‌ای ازش داری؟ باشه. خیلی خوب، عالیه. خیلی خوب، بریم ادامه بدیم. فصل 55. خدا آنها را دعوت می کند که بیایند و رایگان دریافت کنند. رستگاری، بله. اما اول بیایید دقیق تر باشیم. رزق و روزی. شراب، شیر، نان. با دقت به من گوش دهید و از آنچه خوب است بخورید. از غذاهای غنی لذت ببرید. حالا دوباره این افراد در بردگی بودند. تقریباً بدون شک آنها در فقر بودند. و بنابراین خدا آنها را دعوت می کند تا بیایند و ثروتمند شوند. البته تصادفی نیست که عیسی در شام آخر از شراب و نان استفاده کرد. این دو ماده اولیه برای زندگی هستند. در شرایطی که بیشتر آب آلوده بود، شراب در درجه اول به عنوان یک ماده مست کننده نوشیده نمی شد. آن را صرفاً به عنوان مایه حیات نوشیدند. بنابراین او می گوید من اصول اولیه زندگی را به شما ارائه می دهم. به همین دلیل است که ارتباط با کوکاکولا و دونات جواب نمی دهد. حالا این اصول اولیه برای بعضی افراد است، اما نه به طور کلی. نکته این است که اصول اولیه همین است. و این چیزی است که او ارائه می دهد. حالا او می گوید این بار دیگر در آیه 3 به این عهد ابدی اشاره می کند. اگر با دقت گوش داده باشید، آن را در حزقیال متوجه شده اید. و او این عهد را با عهد با داوود مقایسه می کند. باز هم اگر با دقت به حزقیال گوش داده باشید، اون نکته را در آنجا شنیده اید. عهد با داوود چقدر طول می کشد؟ برای همیشه ابدی. و به همین ترتیب او به آنها عهدی جاودانه ارائه می دهد. و زبان آن عبری در انتهای آیه 3 ترجمه بسیار دشواری دارد. چون اینها حکمت‌های داوود و حکمت‌های جاودانه هستند. همون نوع حکمتی که به داوود نشان دادم. یک حکمت جاودانه را به شما نشان خواهم داد. خب، دوباره این موضوع مطرح می شود. خشم من موقتی است. ترس من همیشه گیست. من همینم. جان دقیقاً درست متوجه شده بود. و وقتی نامش را می نوشت، ایدهی جدیدی به ذهنش خطور نکرده بود. او دارد آنچه عهد عتیق به ما می آموزد را درک می کند. حالا وظیفه داوود در آیه 4 چه بود؟ یک شاهد و یک رهبر. حالا او میگوید من همان عهدی را که به داوود دادم به شما هم خواهم داد. این برای قوم خدا چه معنایی دارد؟ ما قبلا در مورد شاهدان صحبت کرده ایم. آنها برای انجام چه کاری و به عنوان شاهدان او فراخوانده شده بودند. کاملا متفاوت از همه اطرافیانشان. زندگی آنها باید گواهی بر این باشد که او تنها خداست. راه دیگری وجود ندارد. خلاصه کلام این است که بله. بله. و آنها آنگاه رهبر خواهند بود. و آیه 5 به ما میگوید که چگونه رهبری کنیم. رهبری چه چیزی؟ رهبری ملت‌هایی که نمی‌شناسی. ملتی که تو را نشناخته است، به سوی تو خواهد دوید. چرا؟ به خاطر قدرت جذب. یهوه، خدای تو، قدوس اسرائیل، و او چه کرده است؟ او به تو چه چیزی عطا کرده است؟ جلال. شکوه. باز هم امیدوارم چیزی به شما آموخته باشم. جلال در عهد عتیق به معنای استحکام است. این بسیار مهم است. این واقعیت است. این غروب زودگذر و گذرانی است. شما به شکوه خدا برخورد می کنید، به یک دیوار آجری برخورد می کنید. مردم نمی توانستند وارد خیمه شوند، زیرا جلال خداوند آن را پر کرده بود. و خدا می گوید که می خواهم جلال خود را با شما به اشتراک بگذارم. عیسی در دعای کاهن اعظم خود می گوید پدر، من جلالی را که من و تو پیش از بنیان جهان داشتیم، با آنها به اشتراک گذاشتم. خدا می خواهد با ما چه کار کند؟ او می خواهد ما را واقعی کند. ملت‌ها. بله، فکر می کنم کلیتر است. فکر می کنم ایده یک ملت است، نمایندهی همه آنهاست. و اگر به فصل 2، آیات 1-5 برگردید، به یاد داشته باشید که این دقیقاً همون چیزی است که در آنجا پیشگویی شده بود. بیایید برگردیم و به آن نگاه کنیم. آیه 2. در روزهای آخر، کوه خانه خداوند به عنوان بلندترین کوه‌ها ثابت خواهد شد، بر فراز تپه‌ها برافراشته خواهد شد و همه ملت‌ها به سوی آن سرازیر خواهند شد. قوم‌های بسیاری خواهند آمد و خواهند گفت: بیایید به کوه خداوند، به خانه خدای یعقوب بریم تا راه‌های خود را به ما بیاموزد و ما در راه‌های او گام برداریم، زیرا تورات از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. اینج اینجاست. و واقعیت شما مردم را به سمت شما جذب خواهد کرد. به همین دلیل است که از بسیاری جهات، بزرگترین تراژدی مسیحیت زمانی است که یاد می‌گیریم چگونه بازیگر نقش اول باشیم. نمی‌توانم تصویر اتفاقات اخیر روی صحنه و افرادی که در صف تماشاگران ایستاده بودند را از ذهنم بیرون کنم. آره. آره. خیلی وقتها ما یاد می‌گیریم که چطور نقش بازی کنیم، چون این کار آسان‌تر و ارزان‌تر از زندگی کردن در واقعیت است. 40 سال است که به طلب حوزه‌های علمیه می‌گویم. حوزه علمیه می‌تواند خطرناک‌ترین تجربه زندگی شما برای روحتون باشد، زیرا در آن یاد می‌گیرید که چگونه روحانی به نظر برسید بدون اینکه واقعاً روحانی باشید. یاد می‌گیرید که چگونه دعا کنید. یاد می‌گیرید که چگونه موعظه کنید. شما یاد می‌گیرید که چگونه این کارها را انجام دهید و همه اینها سطحی است. شما یاد می‌گیرید که چگونه در مورد خدا صحبت کنید و دیگر با او صحبت نمی‌کنید. حالا، آیا من مخالف حوزه علمی هستم؟ نه. 40 ساله که این موضوع مایه دردسر منه. اما میتونه کشنده باشه و در زندگی مسیحی هم همینطوره. ما یاد میگیریم که چطور قیافه درست رو نشون بدیم. حالا، بعضی وقتها مردم میگویند، خب، من نمیخواهم از تو مقدستر باشم. من واقعا از تو نامقدسترم. این هم واقعیت نیست. اما من و شما برای دانستن واقعیت جلال او که زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد، چه بهایی باید بپردازیم؟ خب، فکر می کنم در ادامه به اینجا می رسیم. آیه 6. تا زمانی که او را می توان یافت و تا زمانی که نزدیک است به چه معناست؟ شما باید قدمی به سوی او بردارید. دیگه چی؟ درسته. یه لحظه هست که می شه پیداش کرد. یه لحظه هست که نزدیکه. از دستش ندید. از دستش ندید. من اصلا نمیدونم که این داستان واقعی است یا نه، اما داستان از این قرار است که وقتی آرون بر دانشجوی کالج فیلیپس اندوور بود، به اونجا دبیرستان میگفتند، آکادمی، آنها یک دوره احیا داشتند. او 17 سال داشت. و این حرکتی از روح در سراسر مدرسه بود. و خدا او را محکوم میکرد. و او گفت، خدایا، اگر رهایم کنی، دیگر هرگز اسمت را صدا نمیزنم. و همانطور که داستان میگوید، او دیگر هرگز ذره‌ای احساس محکومیت در زندگیش نکرد. نمیدانم این داستان حقیقت دارد یا نه، اما به نظر درست میآید. لحظاتی هست که خدا خیلی نزدیک است. و در آن لحظات، نباید آنها را از دست بدهیم. بله. آیا ممکن است خدا همیشه نزدیک باشد، اما ما از آن آگاه نباشیم؟ بله، فکر میکنم درست است. فکر میکنم درست است. من اغلب دوباره دانش آموزان، دیگر نه خیلی زیاد، اما قبلا دانش آموزان واقعا حساس بودند. و آنها می آمدند و می گفتند، متاسفم که مرتکب گناه نابخشودنی شدم. و من می گویم، اگر می ترسید که این کار را کرده باشید، نکرده اید. زیرا گناه نابخشودنی زمانی است که گیرنده خود را می شکنیم و دیگر نمی توانیم فیض خدا را بشنویم. همین الان در این اتاق موسیقی وجود دارد، صحبت می شود، انواع و اقسام چیزها وجود دارد، اما ما نمی توانیم آن را بشنویم. چرا؟ چون ما در سرمان گیرنده رادیویی نداریم. اگر داشتیم، دیوانه می شدیم و سعی می کردیم همه چیز را حل کنیم. اما این اتفاقی است که می افتد. همانطور که در عبرانیان آمده است، اگر شما برای مسیح بسیار مشتاق بودید و روزی فرا می رسد که می گویید آه همه اینها مزخرف بود، هیچ اهمیتی نداره. شما او را دوباره مصلوب کرده اید و در واقع گیرنده خود را خرد کرده اید. دیگر نمی توانید آن را بشنوید. بله، من در سال 1971 در چروکی، آیووا، در مؤسسه روانی چروکی بودم، سمیناری برای کشیشان که با آنها ملاقات کردم و در کالج نورس پارک در شیکاگو درس خوانده بودند. این یک کالج عهد انجیلی است. و او به من می گفت، می دانید، سال 1951 روح از آزبری بیرون آمد و مدرسه را اداره کرد و به پارک شمالی رسید. و او گفت که انگار می توانستی روح القدس را ببینی که از خوابگاه ها عبور می کند، می دانید. تقریبا قابل مشاهده بود. و او به در خانه ای، حدس بزنید چه کسی، آمد. پدرش یک کشیش بود. هیو هکر، می دانید، سردبیر پلی بوک. و او کاملا آن را رد کرد و می دانید، رویش را برگرداند. و او اون شانس را خیلی وقت پیش در سال 1951 داشت. منظورم این است که می دانید، این واقعا باعث می شود که شما لحظهایی درنگ کنید و فکر کنید. مطمئنن همینطور است. حالا او می گوید افکار من افکار تو نیست و راه های تو راه های من نیست. این یعنی چه؟ تو محدود هستی. بسیار خوب، ما انسان های محدودی هستیم، بنابراین افکار ما محدود است و افکار او نامحدود. دیگه چی؟ بله. حتی شریفترین افکار ما هم به گرد پای او نمی رسند. من از حرف سی. اس. لوئیس خوشم میاد. او میگه وقتی بالاخره عشق را ملاقات کنیم، خواهیم فهمید که مفاهیم و کلمات ما چقدر برای عشق ناکافی هستند. بله، ما نمیتوانیم حسد کنیم. حداقل خیلی خوب نیست. اگرچه باید کمی عقبتر بروم. عیسی در متی 5 میگوید شما باید کامل باشید همانطور که خدا کامل است. و او به وضوح در آنجا درباره عشق صحبت میکند. بگذارید لحظه ای از بحث اصلی منحرف شوم. صبر کنید. او میگوید اگر کسانی را که شما را دوست دارند دوست بدارید، چه تفاوتی با یک باجگیر دارید؟ اگر کسانی را که اول شما را دوست دارند دوست بدارید، چه تفاوتی با هر کسی در دنیا دارید؟ اما خدا، عشق او به خودی خود کامل است. او برای شروع به عشق ما نیازی ندارد و برای ادامه آن به عشق ما نیازی ندارد. و سپس میگوید شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. دیدن آن زمینه واقعا به من کمک کرد. هیچ راهی وجود ندارد که ما بتوانیم کاملا مانند خدا کامل باشیم. اما به نظر میرسد عیسی میگه که من و تو میتونیم عشق یکسانی داشته باشیم. نه همون کیفیت، نه همون قدرت، اما میتوانیم همون نوع عشقی را داشته باشیم که روح القدس به ما میدهد. اینکه می توانیم افرادی را دوست داشته باشیم که ما را دوست ندارند و می توانیم به دوست داشتن افرادی که ما را دوست ندارند ادامه دهیم. تا اون حد آره، فکر می کنم می تونیم حسد را انجام بدیم، اما نه قطعا با اون کمیتی که خدا انجام میده. باشه، به نظر من راه رستگاری خدافیز است. راه رستگاری ما کسب درآمد است. من تمام عمرم متدیس بودم، نسل پنجم متدیست ها. قبلاً منونایت بودند، اما راه درست را دیدند. باید بگویم بیشتر متیست هایی که من میشناسم سعی میکنند راه خود را به بهش پیدا کنند. آنها سعی میکنند برای خدا به اندازه کافی خوب باشند. آنها آدم های خوبی هستند. آنها واقعاً آدم های خوبی هستند. اما ایده این است که هیچ کاری نمیتوانم برای جلب رضایت خدا انجام دهم. تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که آنچه را که بنده به من ارائه می دهد بپذیرم. بیا بدن شکسته و خونین مرا بردار و آن را به عنوان قربانی گناه به جای خودت به پدر تقدیم کن. من به هیچ قربانی گناهی نیاز ندارم. من به هیچ سطل خونی برای الهیات نیاز ندارم. من مرد خوبی هستم. من همیشه مرد خوبی بودم. به همسرم خیانت نکن. قبضهایم را پرداخت کن. هرگز کسی را نکشتم. این حرفها در مورد قربانی گناه چیست؟ من به آن نیازی ندارم. راه‌های من راه‌های شما نیست. افکار من افکار شما نیستند. بلکه همونطور که باران و برف از آسمان می‌بارند و به آنجا باز نمی‌گردند، بلکه زمین را سیراب می‌کنند و آن را بارور و سبز می‌کنند و به کشاورز بزر و به خورنده نان می‌دهند، کلام من نیز که از دهانم بیرون می‌آید، بی‌ثمر نزد من باز نخواهد گشت. هدف مرا به انجام خواهد رساند و در کاری که برایش فرستاده‌ام موفق خواهد شد. یکی دو نفر از شما چند هفته پیش نقد طولانی و مفصلی از کتاب من شنیدید. کتابی عالی به نام شکست ناپذیر. دفعه ای پیش یک ساعت و نیم طول کشید تا از پسش بر بیایم. این بار در یک دقیقه و نیم انجامش می دهم. لوی زامپرینی، یک دوندهی اولمپیک در سال 1936. در جنگ بر فراز اقیانوس آرام سرنگون شد. 47 روز را با یک نفر دیگر گذراندم. آنها 3 نفر بودند. سومی بالاخره مرد. بعد بالاخره دستگیر شدند و به یک اردوگاه اسرائی روسی ژاپنی برده شدند. به طرز وحشتناکی مورد بدرفتاری قرار گرفتند. یک مرد خاص او را انتخاب کرد چون همه می دانستند او کیست. ژاپنی ها از طرفداران پروپاگرس دو میدانی بودند، بنابراین این مرد را می شناختند. این گارد مصمم بود که او را بشکند، اما نتوانست. او بالاخره در پایان جنگ آزاد شد، برگشت و حسابی داغون شده بود. کاملاً داغون. خاطرات گذشته، کابوس ها. یک شب از خواب پرید و دید همسرش روی زمین افتاده و سعی داره او را خفه کند، چون فکر میکرد او همون نگهبان است و در سال 1949 به یک جلسه چادری در لس آنجلس رفت. یک پسر قد بلند و درشت اندام اهل کارولینای شمالی داشت موعظه میکرد. مردی به نام گراهام. و لوی زامپرینی قلبش را به خداوند سپرد و دگرگون شد. کلام من به هدفی که برای آن فرستادم خواهد رسید. خدا را شکر، خدا را شکر. با شادی بیرون خواهی رفت و با صلح هدایت خواهی شد. کوها و تپه ها پیش روی تو سرود شادی سر خواهند داد. تمام درختان صحرا دست خواهند زد. به جای آن خار از سرو خواهد روید و به جای آن آس از خار خواهد روید و نامی برای خداوند خواهد ساخت. آیتی جاودان که هرگز منقطع نخواهد شد. من اینجا سوال را میپرسم و چون وقت ما گذشته است به آن پاسخ میدهم. چه چیزی در نجات ما وجود دارد که نام خداوند را جاودانه میکند؟ نشانهای جاودان. بله، ما گواه این هستیم که او خداست. زندگی های نجاتی یافته ما نشانه است که او خداست. وای، خدا حاضر است آبروی عبدیش را به امثال ما آویزان کند. صحبت از جسارت شد، این جسارت است. اما او این کار را می کند، او این کار را می کند. این نامی برای خداوند خواهد ساخت، نشانهای جاودان که هرگز از بین نخواهد رفت. آمین. بیایید دعا کنیم. او، شکرت خداوندا که پسر یگانه‌ات را فرستادی، و از طریق او ما رستگار شویم. رستگار شده از خودمان، رستگار شده از گناهانمان، رستگار شده از ریاکاریمان، رستگار شده ای خدا تا در جلال تو در این جهان شریک باشیم. او، ما را ببخش وقتی که کوتاهی میکنیم، اما تو را شکر میکنم برای هر کاری که در ما انجام میدهی تا نشان دهی که واقعا چه کسی هستی. تو را ستایش میکنم به نام تو، آمین. آمین.